بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون که عرض شد تأویل در قرآن به چهار معنا استعمال شده است، در مقابل این معانی یه معنای دیگری هم گفته شده است که تفاوت در این است. معانی اربعه اینها از قبیل مفاهیم، یعنی وجودات ذهنیه، ولی این معنای دیگر به معنای وجود عینی خارجی، تأویل یعنی اون چه که لفظ و عبارت به اون منتهی می شود، چون اول به معنای رجوع، هر لفظی که در عالم ذهن معنایی دارد این معانیش بالاخره به یک امر عینی خارجی است. ولذا گفتن هر شیئی یه وجود لفظی دارد، یه وجود کتبی و خطی دارد، یک وجود ذهنی دارد، ولی اون چی که حقیقت وجود است وجود خارجی است. پس تمام این وجودات سگانه، وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذهنی، اینا معال و مرجع نهاییش هم همون عین خارجی است. پس این که خداوند می فرماید که و ما یعلم تأویله الا الله، یا اون که در روایات می فرماید که تمام آیات قرآن، یعنی تمامی قرآن، وراء ظهر بطنی دارد، اشاره به همون تأویل به معنای وجود عینی خارجی است. چون این قرآنی که در مصحف موجود است وجود کتبیه، و اون چی که تلاوت می شود وجود لفظی است، و اون چی که از معانی و مفاهیم در اذهان تصور می شود وجود ذهنی قرآن است، ولی ورای این وجودات ثلاثه یک وجود عینی خارجی هم دارد. خب حالا این وجود عینی، این وجود حقیقی، این وجود خارجی که برای قرآن قائل شده است کیست و کجاست؟ می فرماین فی کتاب مکنون، اون وجود عینی، اون وجود حقیقی قرآن در کتابی است پنهان، مکنون پنهان. خب آیا ممکن است به اون برسیم، لمس کنیم؟ نه، لا یمسه الا المطهرون. این رئیس که مرحوم علامه طباطبایی طابسراه فرمودند. می فرماین در تفسیر میزان جلد پنجم صفحه 25 45 49 54 55 این مطلب را در حدود 30 صفحه ایشون با توضیحات و بیانات شافیه و کافیه مرقوم فرموده اند و خیلی هم مشکل بیان کردند. بنده خودم برای فهمیدن این شاید بیش از 3-4 مرتبه از سر تا ته دقت کردم تا حداقل بفهمم که ایشون چه می‌فرمایند. و اینی که اینجا نوشتم خلاصه اون چیزی است که در خلال این تکرار مطالعات به دست آوردم. ایشون می‌فرمایند در صفحه که ما نوشیم 31 می فرماین تأویل لیس من قبیل المفاهیم المدلول علیها بالالفاظ، از قبیل مفهوم که مدلول باشد برای یک لفظ، نه، حقیقت قرآنیه چیز دیگری است، بل هیه اون حقیقت قرآنیه، اون واقعیت باطنی، وجود باطنی قرآن، تأویل که برای همین قرآن هست این است، بل هیه من الامور العینیه، از امور عینیه، یعنی از حقایق متأصله که تأصل دارد، اعتباری نیست. امور اعتباریه واقعیت دارن اما تأصل، حقیقت ندارن. حقیقت با واقعیت فرقش همین است که اگر تأصل داره، به شما ارشاد به این که اگر از امور مادی است یک فضایی را اشغال کرده، اون وقت میگن حقیقت، اون وقت میگن عین. امور اعتباری، چه امور اعتباری محض باشد و چه امور اعتباری انتزاعیه باشد، اینا با اینکه یک واقعیتی هستن ولی حقیقت نیستن. ایشون می فرماین بل هی من الامور العینیه، خب المتعالیت من ان تحیط بها شبکات الالفاظ، یعنی این شبکات، جمع شبکه یعنی تور، تور ماهیگیری، تور صیادی، دام، میگم این به شما شاید بگیم که این جور امور اسم شبکه است، یعنی این الفاظ میخواد این معانی رو صید کنه، نمیتونه، قدرتش نداره. این معانی بسیار بلند پروازه، الفاظ کوتاه‌تر از اینن که بتوانن احاطه و شمول پیدا کنن به این گونه حقایق. المتعالیت من ان تحیط بها شبکات الالفاظ و ان وراء ما نقرأه، یعنی ورای اون چی که میخوانیم، یعنی این وجود لفظی، و ان وراء ما نقرأه تعقل وجود ذهنیه، یعنی در ماورای وجود لفظی و کتبی و ذهنی، ماورای این امرن هو من القرآن، که نسبت اون چیز به قرآن به منزلت روح من الجسد، والمتمثل من المثال، یعنی شما اگر یک مثلی بگی این مثل حکایت میکنه از یه واقعیتی، میگه این قرآن حکم این مثل را دارد، این قرآن مقروء حکم مثل را دارد که حکایت میکند از اون متمثل. نه وليس من سنخ الالفاظ ولا المعاني، يعني اون حقیقت نه از سنخ الفاظ است که وجود لفظی یا کتبی باشد و نه از سنخ معانی است، معانی یعنی وجود ذهنی، هیچ کدوم. و هو المعبر عنه بالكتاب الحكيم وهذا بعينه هو التأويل، تأويل قرآن يعني این، همون روح قرآن. ومن ثم و از این جهت که اون روح قرآن است، حقیقت قرآن است، ماوراء معانی و الفاظ است، لا یمسه، قابل درک نیست برای هر کس، لا یمسه الا المطهرون. قال تعالی انه لقرآن کریم، یعنی این اشاره به همین قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده، این گمان مبر که الفاظ است و معانی، خیر، این حکایت می کند از یه امری، کتاب کریم یعنی بسیار بزرگوار است، اونقدر بزرگوار است و مقامش رفیع است که نمی تواند این الفاظ خود او باشند. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در بسته، مستور یعنی لا یمسه، کسی نمیتواند اون را لمس کند، درک کند، برسد جز پاکان، الا المطهرون، یعنی اون کسانی که از همون سنخ باشن، افرادی از انسانها که وجودشون از همون سنخ باشد قدرت درکش دارن، ولی یعنی از تمام مادیات متعالی باشن، هیچ گونه شؤون مادی اونها را آلوده نکرده باشد. آلوده به گناه نیست ها، نه، یعنی اونها در این قفس محبوس نیستن، آزادن، با چشم دیگری به جهان می نگرند و با گوش دیگری. حضرت رسول به حضرت امیر می فرماید تو خطبه قاصعه نهج البلاغه است، خطبه قاصعه، انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست بنبی، تو میبینی اون چرا که من میبینم، میشنوی اون چرا که من میشنوم، جز اون که من پیغمبرم و تو پیغمبر نیستی. این مقام فوق العاده ایست ها، با اون چشمی که من امور را میبینم تو با همون چشم میبینی، یعنی چشم تو با دیگران فرق دارد، گوش تو با گوش دیگران فرق دارد، تو منی، تو مثل منی، تو خود من هستی. این یه مقامیست که اون حقیقت را فقط این گونه افراد میتونن درک بکنن. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، این حقیقت قرآنیه در لوحی است که اون لوح محفوظ است از دست برد، از نزدیک شدن اغیار. و قال تعالی انا جعلناه قرآنا عربيا، یعنی اینکه ما قرآن را لباس الفاظ به اون پوشوندیم و او را و اون را از مرتبه عالیه تنزل دادیم در ردیف شما بشر که مادی هستید قرار دادین، و لبسناه لباس اللفظ، این برای این است، انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، این برای این است که شما بتونین درک بکنید، یعنی اون مرتبه از اوجی که قرآن دارد شما نمیتونید، دست شما کوتاه هست و خرما بر نخیل، ما این را آوردیم پایین تنزل دادیم که در حد درک شما بشه. اما گمان مبرید که حقیقت قرآن همین است که شما لمس می کنید، نه، این نیست. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلی حکیم. ولی همینی که شما خیال میکنید الفاظی است و مفاهیمی است و قابل درک شماست، نه، این اینی است، چیز دیگری است. انه فی ام الکتاب، ام مرجعه، اون مرجع نهایی، همون معنی تأویله، یعنی تأویل او، باطن او، واقعیت حقیقی او، لدینا لعلی خیلی بالاست، بالاتر از این حرفاست، حکیم، محکم، استوار، نه قابل تجزیه است و نه قابل زعزعه و سستی. لذا ایشون می‌فرمایند هذه الآیات تدل على النازل کان عند الله امرا اعلا و احکم من ان تناله العقول او یعرضه التقطع والتفصيل. این که آیه آیه شده، کلمه کلمه شده، جز جز شده، این تجزی که توی قرآن است، سوره سوره شده، اینا همون مانند این است که آوردیم اینا یه لباسی بهش پوشوندیم. لکنه تعالی عنایتا به عباده جعله کتابا مقروءا و البسه لباس العربیه. لذا می فرماید کتاب احکمت آیاته، این قرآن در اون مکان علی محکم، همه جوانبش متقن، ثم فصلت من لدن، این ثم رتبیه، ثم فصلت، این آیه آیه، سوره سوره، در این لباس برای شما آمد، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این فرمایش ایشون است. البته قبل از ایشون کسان دیگر کم و بیش از این جور مطالب گفتن، ولی نه به این زیبایی، نه به این عمق و نه به این بیان، بلکه خیلی ساده و سطحی. ابن تیمیه در به شما شاد که تفسیر سوره توحید که در تفسیر منار جلد 3 صفحه 195 از او نقل میکنه، ابن تیمیه در واقع یه حرف خیلی معمولی گفته، گفته همونی که اول بحثم عرض کردم، گفته به این که الفاظ و معانی یه وجود خارجی هم خواهند داشت، در همین حد بیشتر چیزی نگفته. اون وقت مثال زده، گفته به این که ما احکام حج، طواف، مشاعر، مناسک، اینا را در کتاب میبینیم، اما خب این ظاهر لفظه، معانی هم که میده، اینا مفاهیمه، اینا وجودات ذهنیش، اما تأویل اون، تأویل اون یعنی معال مرجع، اون در وقتی است که انسان خودش حاضر بشه در این مشاعر و مشاهد و از نزدیک با چشم این حرکات و این سکنات و این اعمال را ببیند و لمس کند. گفته این تأویل اون چیزیست که توی قرآن آمده، این بیش از این چیز دیگه ای نگفته. خیلی خوب، به شما عرض شود که اما گفته ابن تیمیه این اشتباه کرده، چون ما در بحث تأویل هستیم، ما با افراد که اصطلاحاتی برای خودشون داشته باشن کاری نداریم. لا مشاحت فی الاصطلاح. حالا اگر یک کسی میگوید تمیز را من اسم میذارم برای دگمه پیراهنم، شما باش حق نداری مناقشه بکنی که چرا اسم پیراهن دگمه دگمه تمیز. میگی آقای سیبوهی گفته تمیز یعنی کذا، نه اصطلاح آزادن، هر کسی میخواد هر اسمی رو هر چی میخواد بذاره. ولی ما با ابن تیمیه اینجا این بحث داریم که قرآن که لهو ظهرون و لهو بطنون، ظهروه تفسیرو و بطنوه تأویلو، این تأویل یعنی چی؟ ما گفتیم معانی خفیه به اون چهار معنا که عرض شد. ابن تیمیه میگه نه، بطن و تأویل یعنی مصادیق خارجیه. میگیم جناب عالی اشتبه علیک امر المصداق به امر تأویل. این آقا منطق نخونده بوده، ولذا الان در حکومت عربستان و طبق تعالیم محمد ابن عبدالوهاب وهابی ها خوندن منطق و فلسفه از محرمات کبیره است که یعاقب علیه. شما چون منطق نخوندی، معنای مصداق یه اصطلاحی است. بالاخره ببینی شما کلمه سیب یه کلی است، یه مفهومی است، یه لفظی است، درست؟ اما این یه مصداق هم داره، در خارج نداره. اونی که در خارج است چی اسمشه؟ مصداق. تو خیال کردی مصداق یعنی تأویل، اشتبه علیک و لا غروه، یعنی تعجبم نیست که تو از اینجور اشتباهات بکنی، چون یکفیک جهلک بالمصطلحات. ولذا جواب ایشون روشن است. تعجب فرمایید، ما جواب ایشون رو، جواب ابن تیمیه را در صفحه 32 گفتیم. ولی علامه طباطبایی که خب فرمایش بسیار دقیق متین، ما فقط یه مناقشه جزئی عرض میکنم و رد میشیم، بقیهش خود آقایون روش فکر کنن. ایشون مبناءً برای قرآن یک حقیقت دیگری قائل است، همونطوری که عرض شد وراء ما نتعقل و به وراء ما نقرأ، ورای اون چی که میخوانیم و تصور میکنیم تو قرآن موجود همینه دیگه، تلاوتون کتابتون مفاهیمون، اینی که قرآن دست ماست عبارت زمین سه امره. ورای این یه وجود عینی حقیقی داشته باشد، این مبنای ایشونه و در تفسیر شریفشون روی این مبنا بسیاری از آیات را تفسیر کردن. مبناً با ایشون مناقشه نمی کنیم، هر کسی مبنایی دارد. ما فقط یه سوال از ایشون داریم، این سوال اینجانی، البته این را در باب انا انزلناه فی لیلت القدر و در باب انا انزلناه فی لیلت مبارکه یا اینکه انزل فی شهر رمضان، اونجا این بحث شده با ایشون. ایشون باز همین مبنا را اونجا پیاده کردند و فرمایشات بسیار مفصلی دارند. ما اونجا این مناقشه را کردیم که تفصیلش به جای خودش عرض میکنم. اون مناقشه این است که اون وجود حقیقی، اون وجود عینی چیست، کجاست و به چه درد میخوره. بسیار خوب، ما میپذیریم که یه همچین چیزی هست، اما آیا اون به درد میخوره یا نمیخوره؟ این که میفرمایید لا یمسو الا المطهرون، مقصود چیه؟ چه چیزی است که جز پاکان او را درک نمی کنند و چرا اون به عنوان قرآن به رخ مردم کشیده شده است؟ این سوالی است اونجا مطرح کردیم و جواب و سوالش اونجا که انشالله بعدم شاید عرض بکنم. سوال دیگری که اینجا مطرحه اینه که ما سلمنا، مبنای شما را هم پذیرفتیم که قرآن یه حقیقت دیگری داره، چرا شما اسم او رو تعویل گذاشتید؟ به چه مناسبت اسم وجود عینی قرآن تعویل باشد؟ اگر واقعا از این قبیلی است که ابن تیمیه گفته که حاشا این مقام رفیع را که از حرف ابن تیمیه چیزی گرفته باشد، نه، فرضاً عرض میکنم اگر چنون که این وجود عینی را به عنوان مصداق این قرآن میخوای بگیری، خب اون همون مصداقی است که شما اعرف بالاصطلاح تا ما، ولذا مناقشه ما اینجا این است، لماذا سمیت تلک الحقیقت القرآنیه الواقعیه به التأویل. از این مسئله رفتیم بیرون. مسئله دیگر مطرح بکنم تا بعد روش بحث کنیم. هل یعلم التأویل غیر الله؟ آیا تأویل آیات قرآن را، حالا چه آیات متشابهه و چه تأویل کل قرآن، عرض کردیم هم کل قرآن تأویل دارد و هم آیات متشابهه تأویل به معنی توجیه صحیح دارد، هل یعلم التأویل را غیر الله؟ این سؤال ما در دو زمینه مطرحه، خوب دقت کنید. یکی این که کلیتاً امکان دارد که در قرآن آیات متشابه وجود داشته باشد و تأویل صحیح و توجیه مقبول اون را جز خدا حتی پیغمبر هم نداند؟ این طرح کلی، سوال کلیه. آیا همچی چیز امکان دارد به طور کلی؟ این یک سوال. سوال دیگر این است، از این آیه شریفه چه استفاده می کنیم؟ و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا. این آیه است. از این آیه چه استفاده میشه؟ از این آیه استفاده میشود که و راسخون عطف است بر الله، یعنی لا یعلم تأویله الا الله و راسخون اینجور است، یا این که نه، واو و راسخون واو استیناف است و کلام ختم میشه به الا الله، که آیه اینجور میشه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. پس توجه کردیم، دو تا سوال داریم. یکی به طور کلی امکان دارد آیاتی در قرآن باشد که توجیه صحیح اون را کسی جز خدا نداند عقلا، یک. سوال دوم این است که از این آیه چه استفاده میشه؟ ولذا اگر ما با برخی از بزرگان مناقشه داریم مانند علامه طباطبایی، راجع به مسئله دومه. علامه طباطبایی میفرمایند از این آیه نمیتونیم بفهمیم که راسخون شریکن با الله در فهم تأویل، اما منکر مسئله اول نیستن که میگن نه، ولی دلیل عقلی اقتضا میکند که باید راسخون فی العلم بدانن، ولی از این آیه استفاده نمیشه. پس ببینید شما، ما باید بدونیم در این بحث روی سخن ما با کیست. اما مسئله اول عرض میکنیم معقول نیست چنین چیزی. لا یعقل که در قرآن کریم آیاتی باشد که تفسیر صحیح، توجیه صحیح، یعنی تأویل اون را کسی جز خدا حتی پیغمبر خدا نداند. چرا؟ به جهتی که این آیات به این زعم این شخص، هر کس باشد، چه فائده در قرآن آمده است؟ آیاتی در قرآن باشد هیچ کس نفهمه مراد و مقصود چیست؟ آیا این لقلقه لسان نیست؟ آیات متشابه را عرض میکنم، آیات متشابهه توجیه میخواد دیگه، ترجمه که نمیخواد کسی بکنه که. توجیه آیات متشابه من تأویل دیگه، تأویل آیات متشابه این توجیه صحیح. توجیه صحیح آیات متشابه را مبهرا کسی جز خدا نداند، این معنیش این است که این آیات در قرآن وجود زائده. این یک. دو، آیا این موجب طعن بر دین اسلام نیست؟ مثلا فرض کنیم در آیات متشابه 50 آیه، فرض کنیم 50 آیه متشابه در قرآن باشد، نمیگیم بیشتر، 50 تا. یک خارج مذهب افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ آیا نباید تدبر کنید قرآن را مگر بر دلهای شما قفل زده شده است؟ پس امر به تدبر آیات قرآن در خود قرآن دستور داده شده است. حالا یک خارج المذهب میاد برخورد میکنه با این آیاتی که به قول شما متشابهات است که هیچ کس معناش بلد نیست، این توجیه صحیحش نمیدونه چیه. خب ابتدا از اون مسلمونایی که دم دستشن میپرسه که آی مسلمون، تو قرآن شما این آیه یعنی چی؟ چی میخواد بگه این آیه؟ میگوید نمیدانم. خب از کی بپرسم؟ میگه از عالم محل بپرس. این آقا، این پیش نماز. بسیار خوب، این آقای خارجی میره خدمت این آقای پیش نماز. سلام علیکم. علیکم السلام. در قرآن شما یه آیه هست، خدا هم به دستور که در قرآن تدبر کنیم. من تدبر کنم چیش نفهمیدم، چی معناش؟ آقا میگه معذرت میخوام، بندم چیزی نمیفهمم ازش. بسیار خوب، پس چی کار کنم؟ میگه بریم پیش مرجع، فقیه بزرگ. منم خدمت فقیه بزرگ. میپرسه که این چیه؟ متاسفانه نمیدونم. بریم پیش امام عصر. امام عصر حواله میره به جد بزرگوارشون حضرت رسول. این خارجی بعد از این همه طی مراحل خدمت حضرت رسول میرسه، عرض میکنین قرآنی که شما از خدا از آسمان آوردید برای ماها، میخواین ما را هدایت بکنین، من تدبر کردم این آیه نفهمیدم، بی زحمت چی معناش؟ میگه منم نمیدونم. این مسخره نی؟ آیا این مسخره نخواهد بود که ما در قرآن آیاتی داشته باشیم که تمام این سلسله مراتب احساس خودداری و عدم مسئولیت نسبت به فهم اون بکنن؟ این مسخره است. ثالثاً توجه کنید، کدام آیه در قرآن از صدر اسلام تا حالا یک مفسر گفته باشه من معنی اینو بلد نیستم؟ کدوم آیه هست؟ شما همه اهل علمی، تفاسیر زیاد هم هست. از همون قرن دو اول شروع کردن به تفسیر نوشتن، از بای بسم الله سوره فاتحه تا سین و ناس، به شما شد که سوره ناس، همه رو تفسیر کردن، همه مفسرین. حالا خوب یا بد کار نداریم، درست یا ندرست کار نداریم، اما از صدر اسلام تا حالا کدام مفسر در مقابل کدام آیه اظهار عجز و اظهار ناتوانی کرده است؟ خب از این چی میخوام استفاده کنیم؟ از این میخوام استفاده بکنیم که اجمعت الامه، اجمعت الامه على انه ليس في القرآن آية لا يعلم تأويلها. این توجیه صحیحش را هیچ کس اینجور نیست. پس با این دلائل مسئله اول برای ما حل، امکان ندارد، نه امکان عقلی و نه امکان وقوعی که همین حرف سوم بود عرض کردم، امکان ندارد در قرآن شریف آیه‌ای وجود داشته باشد که هیچ کس نتواند اون را بفهمد و توجیه صحیحش را بداند. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم
السلام. خب اینجا با خود محکمات، خب اینا رو خودش تعبیر و تفسیر فرموده دیگه. اونایی هم که راسونه فیلر مثلا به کمک